ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و خیلی خوشحال هستم که امروز با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. هدف ما این است که با هم بیولوژی را به ساده‌ترین و جذاب‌ترین روش یاد بگیریم. امروز اولین درس ما هست و قرار است درباره حجره صحبت کنیم. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه اول الی صفحه هفتم عبارت است. بیایید این جلسه را با انرژی مثبت شروع کنیم و یادگیریم آن را تبدیل به یک تجربه عالی کنیم. قبل از همه باید با علم بیولوژی آشنا شویم. بیولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که بایو به معنای زنده و لوگوس به معنای علم می باشد. یعنی بیولوژی علم را گویند که از موجودات زنده بحث می کند. این شد تعریف علمی بیولوژی. بیاییم با کشف حجره هم آشنا می شیم. رابرت هوک برای اولین بار حجرات کارک را در سال 1665 میلادی زیر میکروسکوپ مشاهده نمود و آن را حجره یا همسل نامید. رابرت هوک با استفاده از میکروسکوپ ساده خود برش‌های نازک چوب کارک را مشاهده کرد و ساختارهای کوچکی را دید که شبیه خانه‌های کندوی عسل بودند و آنها را حجره یا همسل نامید. رابرت هوک در واقع برش‌های نازک چوب کارک را تهیه کرد و آن را زیر میکروسکوپ قرار داد. شاگردان عزیز، باید یادآوری کنم که در آن وقت میکروسکوپ خیلی از موادهای ابتدایی توسط رابرت هوک اختراع شد. وقتی که رابرت هوک برش‌های نازک چوب کارک را زیر میکروسکوپ خود قرار داد، متوجه شد که چوب کارک از ساختارهای کوچک و منظم تشکیل شده است که شبیه خانه‌های کندوی عسل می‌باشد. و این ساختارهای کوچک را سل یا هم حجره نامید که در لاتین سل به معنای اتاقهای کوچک می باشد. رابرت هوک فقط در آن زمان دیوار حجره مرده را مشاهده کرده بود، چون که در آن زمان رابرت هوک متوجه می محتویات زنده نشد و دلیلش این بود که حجره های چوب کارک در حقیقت خالی و غیر زنده بودند. اما بعدن در سالهای بعد از کشف حجره توسط رابرت هوک، بعضی از دانشمندان مانند آنتونی فان لیون هوک از میکروسکوپ های پیشرفته تر استفاده کردند و حجره های زنده را نیز مشاهده کردند. این بود کشف حجره. میاییم حال نظریه حجروی را میخوانیم. نظریه حجروی یکی از بنیادی ترین اصول بیولوژی است که توضیح میدهد حجره ها واحد اساسی حیات هستند. این نظریه در قرن 19 توسط ساینس‌دانان آلمانی ماتیاس شلایدن و تیودور شوان توسعه یافت و بعداً توسط رودولف ویرشو تکمیل شد. این نظریات از این قرار بود. نظریه اول، تمام موجودات زنده از یک یا چندین حجره تشکیل شدند. این اصل بیان میکند که تمام نباتات، حیوانات و مایکروارگانیسم ها از حجره ساخته شدند. نظریه دوم، حجره واحد اساسی، ساختمانی و وظیفوی موجودات زنده می باشد. حجره ها مسئول تمام فعالیت های حیاتی هستند، از جمله تغذیه، تنفس، تکثر، رشد و همچنان تولید مثل. خب، نظریه سوم می خوانیم. تمام حجرات از حجرات قبلی به وجود می آیند. شاگردان عزیز، این اصل سوم توسط رودولف ویرشو مطرح شد که نشان می دهد حجره ها از تقسیم حجره های قبلی به وجود می آیند. این بود نظریه حجروی. حالا می آییم با میکروسکوپ و انبایان آشنا می شیم. میکروسکوپ از دو کلمه یونانی میکروس به معنای خرد و اسکوپین به معنای دید به وجود آمده است. میکروسکوپ ابزاری است که برای مشاهده اجسام بسیار کوچک استفاده می شود. تا 2000 دفعه اشیا را بزرگ نشان می دهد و انواع مختلف میکروسکوپ وجود دارد که از آن جمله فقط دو نوش را به خانش می گیریم. میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی. میکروسکوپ نوری، در میکروسکوپ نوری از نور و عدسی ها برای بزرگ نمایی استفاده می کنند و در میکروسکوپ الکترونی از الکترون ها برای مشاهده و ساختارهای بسیار کوچک استفاده می شوند. این بود میکروسکوپ و انبایان. بیاییم با صفات و مشخصات حجره آشنا می شیم. از لحاظ صفات و مشخصات حجره به دو نوع هستند که یونیسلولر و مالتیسلولر. حال میاییم با این دو نوع بهتر آشنا میشویم. بعضی از موجودات زنده مانند باکتریا و آمیب از یک حجره ساخته شدند که به نام موجودات زنده یک حجروی یا یونیسلولر یاد میشود. این موجودات از یک حجره تشکیل شدند. تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، حرکت، تولید مثل و غیره را در همین یک حجره انجام می دهند. این نوع موجودات بسیار کوچک می باشند و در میکروسکوپ تنها قابل دیدن هستند و همچنان ساختار ساده ای دارند. میاییم نوع بعدیش را می خوانیم. بعضی از موجودات زنده هستند که از اتحاد میلیون ها حجره به وجود آمدند که به نام مالتی سلولر یاد می گردند. این موجودات برعکس از موجودات یونیسلولر از تعداد زیاد حجرات تشکیل شدند که هر گروه از حجرات وظایف خاص خود را دارند. این نوع موجودات بزرگتر از موجودات یک حجروی می باشند و ساختارشان هم پیچیده است. این بود صفات و مشخصات حجره. حالا میاییم با ساختمان حجره آشنا می شویم. غشای حجروی به نام غشای پلازمایی هم یاد می شود و دارای دو طبقه و سوراخ ها بوده که در داخل شدن و خارج شدن مواد به حجره نقشه مهم دارد. با غشای حجروی حالی می آییم آشنا می شیم که در تمام حجره های نباتی و حیوانی همین غشای حجروی وجود دارد. لایه نازک و انعطاف پذیری است که حجره را احاطه می کند و ورود و خروج مواد را کنترل می کند. از شحم ها و پروتین ها ساخته شده است و همین غشای حجروی یک غشای نیمه نفوذ پذیر می باشد. این بود غشای حجروی. میاییم با دیوار حجروی آشنا می شیم. این ساختمان در حجرات نباتات دیده می شود که برای حجره شکل ثابت می بخشد و همچنان مانع عبور میکروب ها در داخل حجره می گردد. دیوار حجروی ویژه حجره های نباتی و برخی از باکتری ها می باشد که حجره های نباتی علاوه با داشتن با غشای حجروی دیوار حجروی هم دارند. دیوار حجروی یک لایه سخت و مقاوم است که از حجره محافظت می کند و شکل آن را حفظ می کند و به حجره استحکام می بخشد و دیوار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز یک ماده بسیار سخت می باشد. سایتوپلازم ماده شفاف نیمه مایع است. سایتوپلازم عبارت از آب، منرال های پروتین های حل شده در آب می باشد. شبکه از رشته ها و لوله های پروتینی در سایتوپلازم وجود دارد که اسکلت حجره را تشکیل می دهد. در سایتوپلازم ساختمان های کوچکی هم موجود است که به نام ارگانل می باشد. سایتوپلازم ماده شفاف نیمه مایع می باشد یا هم ماده ژلمانند که فضای درونی حجره را پر می کند. محل قرارگیری ارگانل ها مانند هسته، میتوکاندریا و واکیول می باشد و انجام بسیاری از فعالیت های حیاتی هم وظیفه سایتوپلازم می باشد. هسته معمولاً دارای شکل کروی می باشد. دور و دور هسته را یک غشای دو طبقه‌ای دارای سوراخ‌ها احاطه نموده است. مرکز کنترل حجره به نام هسته می باشد که اطلاعات ژنتیکی را ذخیره می کند و توسط یک غشای دو طبقه‌ای که به نام غشای هسته‌ای است احاطه شده است. و نقش هسته در تنظیم فعالیت‌های حجره مانند رشد، تقسیم و تولید پروتئین‌ها بسیار حیاتی می باشد. حجره از لحاظ هسته به دو نوع می باشد، هسته حقیقی و هسته ابتدایی. موجوداتی که حجرات آنها هسته حقیقی دارند به نام یوکاریوتا و که یو در لاتین به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشد. و موجوداتی که حجراتشان هسته حقیقی ندارند، موجوداتی که در حجرات آنها هسته حقیقی اصلا وجود نداره هسته هست ولی هسته حقیقی نیست، به نام پروکاریوتا یاد می شود که پرو به معنای ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. این بود هسته. حال می‌ایم با میتوکاندریا آشنا می شیم. میتوکاندریا در سایتوپلازم ساختمانی است که در آن انرژی برای فعالیت های مختلف حجره تولید می شود که این ارگانل حجره عبارت از میتوکاندریا می باشد. میتوکاندریا به عنوان نیروگاه حجره هم شناخته می شود چون که انرژی مورد نیاز حجره را تامین می کند و تمام انرژی که همین حجره می داشته باشه به دست میاره از میتوکاندریا می گیره و میتوکاندریا دارای دو غشا می باشد. این شد میتوکاندریا. حالا میاییم با واکیول آشنا می شیم. در حجرات حیوانی و نباتی خالیگاه های وجود دارد که به نام واکیول یاد می شود. آنها ذخیره مواد ضروری و فاضله را در حجره به دوش دارند که مواد را به شکل مایع در خود ذخیره می نماید. شاگردان عزیز، واکیول ها در حجرات نباتی بزرگ ولی در حجره های حیوانی کوچک می باشد. واکیول نقش ذخیره سازی مواد مثلا آب، مواد مغذی و همچنان مواد فاضله را به عهده دارد. میاییم با اندوپلازمیک ریتیکولم آشنا میشیم. اندوپلازمیک ریتیکولم در سایتوپلازم دارای ساختمان های تیوب مانند است که به نام اندوپلازمیک ریتیکولم یاد می شود و مواد را از داخل حجره به خارج از حجره انتقال می دهد. شبکه ای از لوله ها و کیسه های غذایی است که در تولید و انتقال پروتین ها، شحم و شحم ها نقش خیلی مهم دارد. اندوپلازمیک ریتیکولم به دو نوع می باشد: رف اندوپلازمیک ریتیکولم و سموت اندوپلازمیک ریتیکولم. رف اندوپلازمیک ریتیکولم دارای ریبوزوم ها می باشد و در ساخت پروتین ها نقش خیلی مهم دارد. سموت اندوپلازمیک ریتیکولم بدون ریبوزوم است و در ساخت شحم ها کمک می کند. این همه ساختمان ها با همکاری یکدیگر عمل کرده حجره را حفظ می کند و نقش های حیاتی برای زندگی دارند. تمام ساختمان هایی را که ما خواندیم تمامشان با هم همکاری می کنند و حجره را حفظ می کنند. خب حالی میاییم فرق و مقایسه حجره های حیوانی و نباتی را می خوانیم. حجرات نباتی جسامت واکیول در حجرات نباتی بزرگتر می باشد. حجرات حیوانی جسامت واکیول در حجرات حیوانی کوچکتر می باشد. در حجرات نباتی سنتروزوم وجود ندارد، ولی در حجرات حیوانی سنتروزوم وجود دارد که در وقت تقسیم حجروی دیده می شود. در حجرات نباتی کلوروفیل موجود است که در عملی فوتوسنتز خیلی مهم است، ولی در حجرات حیوانی کلوروفیل وجود ندارد. شکل حجرات نباتی منظم و مستطیلی می باشد که علتشان داشتن دیوار حجروی است، ولی شکل حجرات حیوانی منظم نمی باشد. حجرات نباتی دیوار حجروی دارد، ولی حجرات حیوانی دیوار حجروی ندارد. خب به اتمام جلسه اول رسیدیم. خیلی خوشحال هستم که امروز با شما بودم و توانستم اولین درس را با شما به اشتراک بگذارم. امید دارم این جلسه برای شما مفید بوده باشد و شاگردان عزیز لطفاً تمرین فصل اول را در کتابچه‌های خود انجام دهید. خب تا جلسه بعدی موفق، شاداب و پر انرژی باشید. وقتتان خوش. خداحافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما یاد گرفتیم که حجره چیست. حجره توسط رابراتوک در سال 1665 میلادی در میکروسکوپ ساده و ابتدایی کشف شد. رابراتوک تنها حجرات مرده کارک را مشاهده کرده بود و متوجه محتویات داخلیش نشده بود. ولی بعداً در سالهای بعدی دانشمندان زیادی راجع به حجرات تحقیق کردند و نظریه های حجروی را مطرح کردند. بعد راجع به میکروسکوپ صحبت کردیم که میکروسکوپ موجوداتی که ما به چشم خود دیده نمیتوانیم 2000 دفعه برای ما بزرگتر نشان میدهد. درباره صفات و مشخصات حجره هم صحبت کردیم که موجودات زنده از لحاظ حجره به دو نوع میباشد، مالتی سلولر و یونی سلولر. و راجع به ساختمان حجره هم صحبت داشتیم که ساختمان های حجره عبارتند از سیتوپلازم، دیوار حجروی، غشای حجروی، هسته، میتوکاندریا و همچنان اندوپلازمیک رتیکولم و غیره. امروز دومین درس بیولوژی هست و درس امروزی ما راجع به انسجام می باشد. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 12 تا 15 می باشد. خب میاییم درس امروزی را با انرژی مثبت شروع می کنیم و قبل از این که درباره نسل صحبت کنیم میاییم سطوح تنظیمات در موجودات زنده را می خوانیم. سطوح تنظیمات در موجودات زنده. موجودات یک حجروی تمام فعالیت‌های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می‌دهند. موجودات چند حجروی برای انجام دادن وظایف خود سطوح عالی تنظیم نسج، عضو، سیستم و موجود زنده را به وجود آوردند. در درس قبلی ما یاد گرفتیم که موجودات از لحاظ حجره به دو نوع هستند. موجودات یک حجروی یا یونیسلولر و موجودات چند حجروی یا هم ملتی سلولر. موجودات یک حجروی طبعا تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می دهند، ولی موجودات چند حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را با یک سطوح تنظیمات خیلی عالی و خوب انجام می دهند که هر یک از این را حال می آییم و مطالعه می کنیم. انساج مجموعه حجرات مشابه که یک وظیفه مشخص را اجرا می نمایند نسج نامیده می شود. هر نسج مرکب از حجراتی است که دارای جسامت و شکل خاص می باشد. به دو نوع است، انساج نباتی و انساج حیوانی. خب، شاگردان عزیز، نسج به مجموعه از حجرهای مشابه گفته می شود که با یک دیگر در ارتباط هستند و یک وظیفه خاص و مشخص را در بدن موجودات زنده انجام می دهند. این حجره ها با یک دیگر همکاری می کنند و ساختار و یا عملکرد ویژه را در بدن ایجاد می کنند. البته در واقع نسج به نوعی از بافت‌های اطلاق می شود که از ترکیب چندین حجره مشابه به وجود می آید و برای اجرای یک کار خاص هماهنگ عمل می کنند. انساج نباتی. انساج نباتی در ساختمان نباتات نقش مهم دارند. اول، انساج بشروی. دوم، انساج اساسی. سوم، انساج بوایی یا انتقالی. خب، انساج نباتی با مجموعه از حجره های مشابه گفته می شود که در نباتات برای انجام یک وظیفه خاص به صورت هماهنگ فعالیت می کنند. این انساج ها نقش های مختلفی در رشد، تغذیه، حفاظت و تکثر نباتات ایفا می کنند. انساج نباتی از دسته های مختلف حجرات تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاص خود را در نباتات ایفا می کنند. ما گفتیم که به سه نوع است. نوع اولش انساج بشروی، نوع دومش انساج اساسی و نوع سومش انساج بوایی یا انتقالی که با هر یک حال میاییم آشنا میشیم. انساج بشروی. انساج بشروی یا اپیدرمس انساج محافظوی هستند که در سطح خارجی اعضای نباتی قرار دارند و خطرات خارجی آن را محافظت میکنند. انساج بشروی اپیدرمیز این انساج به عنوان لایه خارج نبات عمل می کند و وظیفه محافظت از نبات در برابر عوامل محیطی مختلف مثلا مانند خشکی، آفات و تغییرات هوا و دمایی را دارد. انساج اپیدرمیز شامل انواع مختلف حجره ها است که به صورت یک لایه محافظتی در سطح نبات قرار می گیرند. حال می آییم نوع دومش را می خوانیم، انساج اساسی. انساج اساسی این انساج عبارتن از انساج پارانشیما، انساج کولانشیما، انساج سکلانشیما. انساج اساسی از حجره های نسبتاً ساده و یک نواخت تشکیل شده است که در قسمت های مختلف نبات وجود دارند و این انساج نقش های مختلف از جمله ذخیره مواد غذایی و تبادل گازها را بر عهده دارد. به سه نوع می باشند، انساج پارانشیما، انساج کولانشیما و انساج سکلرنشیما. میاییم انساج پارانشیما را می خوانیم. در قسمت اعضای داخلی نباتات قرار دارد، حجراتی که نسج پارانشیما را می سازند دیوار سلولوزی خیلی نازک دارند. حجره هایی که به طور عمده در ذخیره مواد غذایی مثلا نشایسته و انجام فتوسنتیز در برگ ها و ساقه ها نقش دارند، همین انساج پارانشیما می گویند. خب این بود انساج پارانشیما. حالا میایم انساج کولانشیما را می خوانیم. حجرات این انساج مشابه حجرات پارانشیما بوده، ولی دیوال حجروی آنها زخیم می باشد. یه قسمت های نمویی و جوان نباتات را تقویت و به آنها قابلیت انعطاف پذیری می دهد. انساج کولانشیما انساج است که به تقویت و استحکام ساقه و برگ ها کمک می کند و در قسمت های در حال رشد نبات یافت می شوند. این بود انساج کولانشیما. می آییم انساج اسکلرنشیما را می خوانیم. این انساج سخت و محکمی باشند. دیوار حجروی این انساج با مرور زمان زخیم شده و سرانجام حجرات آن می میرد. پوست سخت چارمغز، دانه های لوبیا دارای این انساج می باشند. انساج اسکلرنشیما انساج سخت و چوبی می باشد که به گیاه استحکام و مقاومت می باشد. یعنی امون نبات مقاوم و همچنان محکم نگه می دارد. خب این بود انساج اساسی. میاییم حال انساج وعایی یا هم انتقالی را می خوانیم. انساج وعایی یا هم انساج انتقالی عبارت از زایلم و فلویمند که زایلم آب و مواد مدنی را از ریشه به ساقه و برگ انتقال می دهد و فلویم شیره پخته را از برگ به قسمت‌های دیگر نباتات می رساند. انساج وعایی شامل سیستم های انتقال مواد در نبات است که وظیفه انتقال آب، مواد مدنی و مواد غذایی بین قسمت های مختلف نبات را به عهده دارند. زایلم وظیفه انتقال آب و مواد مدنی از ریشه به بخش های مختلف نباتات و به ویژه برگ‌ها را به عهده دارد و چون چوب به علت وجود حجره های مرده و محکم در انتقال مواد به خوبی عمل می کند. فلویم باز وظیفه انتقال مواد غذایی به ویژه قندهای تولید شده از فتوسنتز را از برگ‌ها به سایر قسمت های نبات را به عهده دارد و فلویم از حجره های زنده تشکیل شده است که با همکاری با چوب مواد را در سراسر نبات منتقل می کنند. این بود انساج انتقالی. حال میاییم با نوع دوم انساج آشنا میشیم که انساج حیوانی است. انساج حیوانی انساجی هستند که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند. به چهار نوع می باشند: انساج بشری، انساج عضلاتی، انساج ارتباطی و انساج عصبی. و مجموعه از حجره های مشابه گفته میشن که در بدن حیوانات برای انجام وظیفه خاص به طور هماهنگ عمل میکنند. همانند انساج نباتی که ما قبلا خواندیم، انساج حیوانی نیز مسئول انجام انواع مختلف از فعالیت های مانند حرکت، ارسال سیگنال ها و محافظت و تغذیه انساج حیوانی میباشند. خب گفتیم که به چهار نوع هستند. حال میاییم نوع اولش یعنی نوع انساج بشری را میخوانیم. انساج بشری این انساج سطح خارجی جلد و سطح داخلی رگهای خون، کانال هاضمه و کانال اطراحیه را پوشانیده است. انساج بشروی وظیفه محافظت اعضای داخلی بدن و دفع مواد فاضله به شکل ادرار و عرق می باشد. انساج بشروی از یک الی چندین طبقه تشکیل می گردد. این انساج تعامل حجره هایی است که سطح داخلی و خارجی بدن را می پوشانند. این انساج نقشای همچون محافظت، جذب مواد و دفع مواد فاضله را ایفا می کند. میاییم نوع دومش را می خوانیم، انساج عضلاتی. انساج عضلاتی این انساج از حجرات طویل استوانه‌ای و یا دکمانند ساخته شده که به سه نوع اند. اول انساج عضلاتی لشم، دوم انساج عضلاتی اسکلتی و سوم انساج عضلاتی قلب. انساج عضلاتی به حجره های گفته می شود که قادر به انقباض و انبساط هستند. این انساج به حرکت اندام ها و اعضای داخلی بدن کمک می کند. به سه نوع می باشند که انساج عضلاتی لشم، انساج عضلاتی اسکلتی و انساج عضلاتی قلب. انساج عضلاتی لشم در دیواره های اعضای داخلی مثل روده ها و مثانه یافت می شوند و حرکت غیر ارادی مواد را در بدن کنترل می کنند. انساج عضلاتی اسکلتی باستی وظیفه دارد. این عضلات حرکت ارادی بدن را کنترل می کند، مثل حرکت دست ها و پاها. انساج عضلاتی قلب این عضلات در قلب یافت می شوند و وظیفه انقباض و انبساط قلب را دارند. خب این بود انساج عضلاتی. می آییم راجع به انساج ارتباطی معلومات به دست می آریم. انساج ارتباطی این نوع انساج وظیفه برقرار کردن ارتباط بین انساج را بر عهده دارند. انواع خیلی زیاد دارند. یکی از وظایف این انساج وصل نمودن جلد به عضله و عضله به استخوان‌ها و یا غضروف‌ها می باشد. غضروف، استخوان، خون، اینها انساج ارتباطی می باشند. خب انساج ارتباطی قسمی که از اسمش معلوم است، انساج ارتباطی مسئول اتصال و پشتیبانی از انساج و عضلات مختلف در بدن می باشد. وظایف این انساج اتصال اعضا و ساختارها و و همچنان ذخیره انرژی و انتقال مواد در خون می باشد. این بود انساج ارتباطی. میاییم با آخرین نوع انساج حیوانی آشنا میشیم که انساج عصبی هستند. از حجرات خاص به نام نیورون ساخته شده است. وظیفه این انساج برقرار کردن ارتباط بین انساج عصبی و سیستم های مختلف بدن می باشد. نسج عصبی برای ما توان فکر کردن و یاد گرفتن را می دهد. این انساج شامل حجره های عصبی است که مسئول انتقال پیام ها و سیگنال ها در بدن هستند. این سیگنال ها از مغز و نخاع به سایر قسمت های بدن ارسال می شوند و به عمل کردن اندام ها و بافت ها تاثیر می گذارند. وظایفش انتقال سیگنال های الکتریکی برای کنترل حرکات بدن، هماهنگ کردن فعالیت های مختلف بدن و دریافت اطلاعات از محیط و آنها می باشند. خب، به پایان درس امروزی ما رسیدیم. امروز ما راجع به نسج معلومات پیدا کردیم. ما گفتیم که موجودات یک حجروی طبعاً که از امو نامش فهمیده میشه، یک حجروی تمام فعالیت‌های حیاتی خود را توسط امو یک پارچه انجام میدهد. ولی موجودات چند حجروی به خاطر انجام دادن فعالیت‌های خود تنظیمات را به وجود آوردن است که عبارت از نسج، عضو، سیستم و موجود زنده میباشند. ما گفتیم که مجموعه حجرات مشابه که یک وظیفه مشخص را انجام میده عبارت میباشه از انساج یا هم نسج. انساج به دو نوع میباشند که انساج نباتی و انساج حیوانی. انساج نباتی هم در ساختمان نباتات نقش مهم دارند و به سه نوع میباشند: انساج بشری، انساج اساسی و انساج انتقالی. باز با هر نوع ازی آشنا شدیم، با نوع انساج حیوانی هم آشنا شدیم که انساج هستند که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند و به چهار نوع می باشند: انساج بشری، انساج عضلاتی و انساج ارتباطی و انساج عصبی. خب، این بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که این جلسه برای شما مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خدا حافظ.
مهمان آزادی.
محترم آقای عصیب حبیب شاهین، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سپاسگزارم از شما. سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو آزادی.
آقای شاهین، در این برنامه زیادتر ما کوشش میکنیم که در قدم اول از خود مهمان ما بپرسیم که خودشان خود بزبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی قسمی که آرزو دارن خود معرفی کنن. بفرمایید.
اسم من حسیب الله حبیب شاهین هست، نویسنده و پژوهشگر مسائل افغانستان و غرب آسیا. در سال 1999 در ولایت کابل متولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود را در لیسه عالی مرزا عبدالقادر بیدل به پایان رساندیم و بعد دوره ابتدایی و متوسطه را در لیسه عالی مرزا عبدالقادر بیدل به پایان رساندیم و بعد دوره عالی را وارد رشته مسلکی تجارت کابل شدیم و از اونجا به صورت مسلکی از رشته اداره و تجارت فارغ گردیدیم. بعد از او رفتیم به طرف رشته روابط بین الملل، نسبت به مو شور و علاقه‌ای که وجود داشت رشته روابط بین الملل را فرا گرفتیم و بعد از 4 سال به درجه لیسانس از رشته روابط بین الملل هم فارغ کردیم.
بعد از که تحصیلاتتان خلاص شد، اولین کاری که در افغانستان آغاز کردین چی بود؟
اولین کاری که من در افغانستان آغاز کردم کار روزنامه‌ای بود و من با روزنامه‌های مختلف در افغانستان، نه یک روزنامه، با چندین روزنامه در افغانستان همکاری داشتم و هم بر اونا مطلب می نوشتم و همین زمین اساس کارهای بعدی ما هم باعث شد تا ما بیایم بیشتر روی حوزه افغانستان تمرکز بکنم، روی حوزه غرب آسیا بیشتر تمرکز بکنم و در این زمینه ها مطالب بنویسم.
چطور شد که سرعت شما به آلمان رسید؟
وقتی که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد چاره جز مهاجرت نداشتیم، پس مهاجرت را در پیش گرفتیم و بعد از گذشت یک سال به آلمان رسیدیم. فعلا در آلمان زندگی میکنم، درس های زبان را پیش میبرم و بعد اگر خواست خدا بود به خیر میریم به طرف ماستری و مقطع بلندتر در تحصیلی.
در آلمان در پالی تحصیلات بعضی کارهای اجتماعی هم بخیال انجام میدهین، بخیالم که یک سازمان به نام مهد تفکر جوانان افغانستان تشکیل دادین، هدفتان از این انجمن چی است؟
انجمن مهد تفکر جوانان افغانستان در تلاش است تا اولا یک انسجام را میان نیروهای نخبه‌ای که از افغانستان بیرون شدن در بیرون از افغانستان حضور دارن ایجاد بکنه. ثانیاً در تلاش هستیم تا بتونیم زمینه‌های همکاری را در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کنیم تا کسانی که در افغانستان نیازمندی کمک ها هستن از این کمک ها مستفید شوند.
در اروپا هر چند نفر که یک جای شدن یک انجمن جور میکنن، چرا یک انجمن قوی ایجاد نمیشه؟
من فکر میکنم این مسئله بیشتر برمیگرده و مو روحیات ضد دموکراسی یا ضد دموکراتیک ما که در افغانستان هم وجود داشت. ما هنوز در اوایل تمرین دموکراسی بودیم در افغانستان و مو روحیات ضد دموکراسی در ما بسیار غلیظ وجود داره. بنابراین نیاز است تا ما خودمان را آهسته آهسته از این روحیات دور بسازیم و وارد روحیات جدید دموکراتیک شویم، انتخاب آزاد را بپذیریم، مبنای مسئولیت پذیری را تقویت بکنیم و بتانیم روی کردهای نو را نسبت به مسئولیت پذیری اتخاذ بکنیم. من فکر میکنم که هنوز هم در اوائل راه هست متاسفانه و ما نیاز داریم تا روی از این کار بکنیم.
شما فعلا که در خارج مخصوصا در آلمان تشریف دارین، سیستم تعلیمی آلمان با سیستم تعلیمی افغانستان اگر مقایسه بکنین چی تفاوت ها رو میبینین؟
مسئله اصلی ای است که نظام های آموزشی بیشتر متأثر هستن از نظام های سیاسی موجود در کشورها، چون کشور آلمان به لحاظ آموزشی یک سیستم باز داره، سیستمی که در او همه حضور دارن، همه خودشان را میبینن و همه احساس میکنن چیزی میآموزن، اما در یک سیستم بسته مثل سیستم آموزشی افغانستان شما فقط معلم محوری دارین و شاگرد محوری اونجا وجود نداره و شما باید همیشه مطابق اونمو دستورالعملی که با شما دادن میشه باید پیش برین و امتحان بسپارین و بعد اما از اونجا فارغ شوین. اگر ما بخوایم به صورت مقایسه‌ای نظام آموزشی افغانستان و نظام آموزشی آلمان را با هم مقایسه بکنم، که اصلا اولا باید این را تذکر بکنم که قابل مقایسه نیستن، چون اگر به قول معروف را بپذیریم افغانستان یک کشور جهان سیومی و آلمان یک کشور جهان اول، خب قطعا تفاوت‌ها از همینجا روشن میشن. اما تفاوت‌های اساسی در این است که در نظام آموزشی افغانستان ما هیچگاه نرفتیم که نیروی کار متخصص تولید بکنیم، بحث اساسی همین است. اما در آلمان برعکس افغانستان نیروی کار همیشه متخصص هستند، رشته ها بسیار تخصصی میشن، افراد میرن رشته های خاص را فرا میگیرن و بعد میرن وارد بازار کار میشن. چون در افغانستان بازار کار بسیار کوچک هست، به او دلیل رشته ها هم تخصصی نشدن و افراد هم بعد از فراغت هم به تخصص کافی در رشته های تحصیلیشان نمیرسن. مسئله اول هی. مسئله دومی است که نظام آموزشی افغانستان متاسفانه هیچ نوع حمایت را از دانشجویان یا از شاگردان پیشبینی نمی کنند. برعکس در اروپا و بخصوص در آلمان نظام آموزشی راهکارهایی را برای حمایت از دانشجویان و دانش آموزان پیشبینی کرده و از اونها حمایت می کنند. به طور مثال اگر کسی در آلمان می آید درس می خواند یا به عنوان دانشجو وارد یک دانشگاه میشه، شغل دانشجویی به عنوان یک شغل محسوب میشه. این فرد یعنی شاغل به حساب میآید. بنابراین در افغانستان چنین چیزی وجود نداره و این حمایت ها بسیار ضعیف هستند. مسئله سومی است که سیستم اقتصادی میتونه این تفاوت ها را برجسته تر بسازه. سیستم اقتصادی در آلمان چون یک سیستم اقتصاد لیبرال و اقتصاد بازار هست، بسیار به نیروی کار نیاز داره، به افراد متخصص نیاز داره تا در بخش های مختلف بتانند کار بکنند، در سکتورهای مختلف خصوصی، دولتی، بخش های متنوع بیان کار بکنند و از همون تخصصشان در اون زمینه ها استفاده صورت بگیره. اما برعکس در افغانستان، سیستم اقتصادی که در افغانستان حاکم بوده و حاکم هست، سیستم اقتصاد جنگی است. در سیستم اقتصاد جنگی تخصص زیاد ارزشمند نیست. این ایدئولوژی است که تعیین میکنه تا افراد به چه جایگاهی در و چه موقفی در اجتماع برسند. پس همین تفاوت ها به شکل بنیادی و اساسی نظام تحصیلی و آموزشی آلمان را با نظام تحصیلی و آموزشی در افغانستان متفاوت می‌سازد.
شما من هیچ کسی که هم در ساحه ژورنالیسم کار کردین، تجربه دارین و هم نویسندگی دارین، چند اثر دارین، خلاصه مطلب مشکلات افغانستان در 100 سال گذشته اگر از نظر بگذرانین، سبب اصلی وضعیت فعلی افغانستان در چی نفته؟ یعنی تانستین تثبیت بکنین، ریشه یابی بکنین که مشکلات افغانستان چی است، مخصوصا در 50 سال گذشته؟
ما یک کتاب داریم تحت عنوان امپریالیسم جهانی و توسعه در افغانستان که در این کتاب به 150 سال پیش تاریخ افغانستان پرداختیم. در اینجا شکل بسیار اکادمیک نشان دادیم که چگونه امپریالیسم باعث شده تا افغانستان نتونه به توسعه به آنچه که میخواست برسه، و چند تا نکته قابل ذکر است در اینجا. مسئله اولی است که رابطه افغانستان همواره وقتی در سیاست خارجیش با یک قدرت بزرگ تثبیت شده، افغانستان به ثبات رسیده. مثلا شما دوره بریتانیای کبیر را میبینیم که زمان عبدالرحمن خان و بعد زمان پسرش حبیب الله خان و بعد زمان نواسش امان الله خان، شما میبینین افغانستان یک ثبات نسبی را داره، یک ثباتی که افغانستان هست، حکومت هست و مردم در آرامش زندگی میکنن. این یک شکل رابطه مرکز پیرامونی میان افغانستان و بریتانیای کبیر شکل گرفته که در این رابطه مرکز پیرامونی افغانستان تانسته تا حدی به ثبات برسه، اما تا از توسعه باز ماند. مرحله دومش را اگر شما بازم مقایسه بکنید، وقتی که شوروی به افغانستان میاد، حکومت هایی که با شوروی همکاری داشتن، حتی حکومت نادرخان که در افغانستان روی کار میآید، داد و گرفت های با شوروی ها داره و این روابط کم کم حکومت نادرخان و بعد پسرش ظاهرشاه را به ثبات میرسانه، و الا ای که داود خان میره کودتا میکنه و همین جهت که همون تلسم کودتا، تلسم رسیدن به قدرت شکسته میشه و هر کس ادعا میکنه که من چگونه میتونم مثلا باید به قدرت برسم. و بعدش هم وقتی ما وارد دوره جدید افغانستان میشیم، یعنی بعد از سال 2000، شما میبینید در طول 20 سال افغانستان یک ثبات نسبی را حداقل تجربه میکنه، حداقل در سطح شهرهای کلان، آنچه که امریکایی ها خودشان هم به این اعتماد داشتن. افغانستان یک ثبات نسبی را تجربه میکنه اما به توسعه نمیرسه. دلیل اصلیش این است که اولا منافع خاندان حاکم یا افراد حاکم در افغانستان همیشه به عنوان منافع ملی تلقی شده. ما هیچگاه تعریف مشخص و واضح از منافع ملی در افغانستان نداشتیم و متاسفانه نداریم. بحث دومی است که ابزارها و منابعی که در افغانستان همواره وجود داشته محدود بوده و حکومت‌های افغانستان مجبور بودن به خاطر دسترسی به امکانات و خصوص تسلیحات نظامی و بودجه اقتصادی با کشورهای قدرتمند و با کشورهای بزرگ رابطه برقرار بکنن، و این رابطه نابرابر منجر به یک رابطه مرکز پیرامونی میان حاکمان افغانستان و کشورهای قدرتمند جهانی میشد که متاسفانه تا امروز هم این شکل وابستگی بسیار به صورت حاد وجود داره. حتی دوره فعلی که حاکمان فعلی افغانستان هم مستثنا از این امر نیستن. بحث سومی است که در افغانستان که در 150 سال نتونسته مثلا رشد بکنه و امو ابزارها یا امو بنیانهای اصلی توسعه را بگذاره در کشورش، بحث اساسی است که ما هیچگاه آمدیم روی تخصص ها کار بکنیم، روی افراد کار بکنیم، روی سیستم و نظام آموزشی افغانستان کار بکنیم. به قول معروف وقتی که سنگاپوری ها رفتن که با جزایر اندونزی یک جا شون، نپذیرفتن اندونزی ها سنگاپور را، اما نخست وزیر سنگاپور وقتی به قدرت رسید گفت ما هیچ چیز نداریم جز نیروی انسانی، پس میریم همه سرمایه گذاری رو روی انسانی صرف میکنیم تا بتانیم به هدف من برسیم. اما متاسفانه یک چنین چیز در افغانستان صورت نگرفت. ما همه چیز داریم بجز نیروی انسانی، و ما از تمام این منابعی که داریم تا زمانی که نیروی انسانی نداشته باشیم هرگز هم استفاده کرده نمیتانیم. این همی دلایل باعث میشدن تا افغانستان نتونه به مسیر اصلیش حرکت بکنه و هدف خودش را به گونه درست بپیماید.
خب این یک ریشه یابی شده یا نه که چرا این کار شده؟ یعنی چرا افغانستان نتانست یک اساس دولت قوی را بگذاره؟
آنچه که در افغانستان گم است، دو تا مفهوم بسیار گنگ هست در افغانستان. یک، منافع ملی چیست و دوم ملت کیست؟ ما هم این دو تا مسئله را هنوز نتانستیم به صورت روشن مشخص بسازیم. در افغانستان حاکمان بسیار علاقمند هستند تا شکل نظام فرد محور باشه، و متاسفانه همین تمایل تا امروز هم در افغانستان وجود داره. شما اگر حتی قبل از عبدالرحمن خان، حتی به شخص احمد شاه عبدالی هم میرین، میبینین که احمد شاه عبدالی یک حکومت بسیار قدرتمند داره، اما فرد محور حکومت نیست که نهاد محور باشه و نهادها بیاین حکومت را اداره بکنند. همین مسئله باعث میشه تا ما تا امروز هم به همین مسیر حرکت بکنیم. شما حتی امروز هم میبینیم که یک فرد تمام افغانستان را اداره میکنه، از یک ولسوالی گرفته تا یک نهاد شهرولی را هم رؤسایشان را مثلا باید یک فرد باید تعیین بکنند. شما میبینیم که این مسئله مشکل داره، چون ما هیچگاه به نهادها باور نداشتیم و ارزش‌های ملی را برش پایبند نبودیم، به انسان افغان افغانستانی ارزش قائل نیستیم. همین این مسائل باعث میشن تا در نبود نهادهای اجرایی قدرتمند، افراد بیاین تمایلات شخصی خودشان را به عنوان منافع ملی پیگیری بکنن، و این وضعیت منجر شود به شرایطی که امروز در افغانستان متاسفانه حاکم است.
نویسنده هم هستین، بعضی کتابا رو نشر کردین، از جمله زنان و توسعه پایدار در افغانستان یک اثر دارین. در اینجا منظورتان چی هست؟ هدفتان چی بود در این کتاب؟
در این اثر ما تلاش داشتیم تا دستاوردها، فرصتها و چالشهای زنان افغانستان را در طول 20 سال حضور آمریکایی‌ها در افغانستان و نظام دموکراتیک نشان بدیم که زنان در افغانستان در کدام بخش‌ها پیشرفت‌های قابل چشمگیری داشتند، در کدام بخش‌ها ضعف‌ها وجود داشته، چالش‌ها کدام هستند، و بتانیم راهکارهای علمی ارائه بکنیم. این اثر شاید اولین در نوع خودش اولین اثری است که آمده تمام بخش‌ها را بررسی کرده. زنان افغانستان در طول 20 سال گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روند طبیعی حضور خودشان را طی کردند، آمدن حضور داشتند، قدرتمند شدند، در بخش‌های مختلف جا گرفتند، و امو روایت حاکم مرد سالار بر افغانستان را تغییر دادند، که این واقعا یک چشمانداز مثبت نسبت به افغانستان را القا میکند.
خب شما حالا که در اروپا تشریف دارین، به نظر شما وظیفه اساسی افغان دیاسپورا چطور است؟ یعنی دیاسپورای افغانستان که در خارج افغانستان مخصوصا در اروپا و امریکا تشریف دارن، وظیفه اساسی از یا چی هست؟
ما که نمیتونیم بر کس تعیین تکلیف بکنیم، اما آنچه که واقعا مسئولیت همه ما به صورت جمعی است این است که اولا انسجام خودمان را تحکیم ببخشیم، ثانیا بریم به طرف رویکردهای علمی نسبت به افغانستان. متاسفانه یک مسئله را شاید شما هم متوجه شده باشین، انسانی که در افغانستان است و وقتی که به اروپا میآید، برای پذیرش ارزش‌های اروپایی یا آمریکایی میتونه خودش یک انسان دموکرات بسازه در اروپا یا آمریکا، اما برعکس وقتی بر مسئله افغانستان میشه نسخه پیچی برای آینده افغانستان، بر عبور از وضعیت کنونی در افغانستان میشه، متاسفانه اونمو انسان دموکراتیک اروپایی یا آمریکایی برمیگردن میشه یک انسان غیر دموکراتیک یا ضد دموکراتیک. این مسئله واقعا بر ما چالش برانگیز بوده و هست. باید از این مسائل عبور بکنیم. ما روحیه ضد دموکراتیک در ما بسیار قدرتمند هست، و ما در یک نوع سردرگمی یا در یک نوع برزخ هویتی به سر میبریم. پس چه کسایی که مثلا تازه به اروپا آمدن، چه کسایی که از گذشته به اروپا در اروپا حضور داشتن، در یک نوع برزخ هویتی به سر میبرن. یعنی اونم انسانی که اینجا آمده تمام ارزش های دموکراتیک را پذیرفته، تقسیم قدرت را پذیرفته، رای دادن را پذیرفته، احزاب سیاسی را پذیرفته، تمام این مسائل را در افغانستان و با کشور خودش انکار میکنه و این را حل نمیدونه. من فکر میکنم تا ما نتانیم از این هویت ضد دموکراتیک خود عبور بکنیم و از اونمو برزخ فکری خارج نشیم، نسبت به مسائل کلان در افغانستان چشم انداز مثبتی وجود نخواهد داشت.
بعضی از دانشمندان اقتصادی میگویند که در قدم اول در یک کشور در پالی دولت سازی، مثلا تولید در یک کشور بسیار زیاد مهم است، که در خود داخل یک کشور باید تولیدات باشه که تمام امتر بسلا از خارج وارد نکنن به کشور، یعنی صادرات هم باید باشه، یک بیلانس تجارت نسبی باید باشه. به نظر شما افغانستان چطور میتونه این بیلانس تجارت خود تنظیم بکنه و تولیدات کشور توسعه بده و در نتیجه اقتصاد بهتر شه و برای جوانا مخصوصا بر خانم ها کارهای جدید ایجاد شود؟ در این ساحت چی گفتنی دارین؟
ما یک کتاب داریم که به افغانستان محور اتصال منطقه‌ای. در این اثر ما تلاش ما بر این بود تا بتانیم عمو موقعیت جغرافیایی افغانستان را یک بار دیگه برجسته بسازیم و نگاه کشورهای منطقه و جهانی را از نگاه جیو استراتژیک، از نگاه صرفاً نظامی محض تبدیل بکنیم به نگاه اقتصادی و سیاسی، بر رقابت اقتصادی و سیاسی که خیرش به تمام منطقه و افغانستان میرسید. بحث اساسی در اون کتاب ای است که ما هم زیربناهای ترانزیتی افغانستان، هم چگونگی رشدش را در طول 20 سال گذشته بررسی کردیم و همچنان چگونگی رشد زیربناهای ترانزیتی و ترانسپورتی کشورهای منطقه به شمول تمامی کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان، ایران و ترکیه را در اونجا بررسی کردیم و نشان دادیم که افغانستان با اتصال به این کشورها و تنظیم روابط ترانزیتی با این کشورها چگونه میتونه به یک محور جدید اقتصادی تبدیل شود. اگر شما توجه داشته باشین بیشتر از 19 ولایت افغانستان مرز مشترک دارن با تمام با کشورهای منطقه. اگر بخوایم این ظرفیت در افغانستان ایجاد شود، ما میتونیم به یک کارخانه تولیدی هم در افغانستان مبدل شویم، نه صرفا تنها یک مسیر ترانزیتی و ترانسپورتی. موقعیت جغرافیایی افغانستان به گونه ای است که هم با شرق، هم با غرب، هم با جنوب، هم با شمال روابط دارد و این روابط افغانستان را بسیار در یک نقطه ممتاز قرار داده. منابع زیرزمینی افغانستان، منابع معدنی افغانستان هم افغانستان را در جوامع مختلف ارزش افغانستان را بیشتر ساخته، اما نیاز هست تا کار صورت بگیره و دستگاه های سیاست خارجی، سیاست گذاری خارجی افغانستان تمرکز بکنن روی امی مسائل ترانزیتی و ترانسپورتی و همچنین مسئله چگونگی خروج افغانستان از این انزوا و تبدیل شدن از یک بازیچه به یک بازیگر مهم در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، که افغانستان این توانایی را داره و ما مطمئن هستیم که افغانستان میتونه به یک بازیگر بسیار خوب و همکار در سطح منطقه و در سطح جهان با قدرت‌های جهانی مبدل شود.
منظور شما این است که اگر راه‌های ترانزیتی در افغانستان مدرن شود و مثلا خط ریل باشه و از این قبیل مسائل، در ساحه تجارت یک شانس عمده خواهد داشت، برای از اینکه بیخی در مرکز قرار داره افغانستان، مثلا از دو طرف افغانستان در نظر بگیریم، این طرف تا هندستان مثلا تقریبا 2 میلیارد بازار خرید موجود است، از اون طرف هم از شمال اون طرف بریم روسیه و چین یا را در نظر بگیریم 1-2 میلیارد هم اونجا بازار است. یعنی افغانستان هیچ کار نکنه، تنها ترانسپورت تجارت هم بکنه، به خیالم بسیار احتیاجات خود به دست خواهد آورد. چی میگین در این مورد؟
من تایید میکنم حرفای شما را. من میخوام یک نکته را اضافه بسازم. مسئله اتصال منطقه‌ای، خود هدف کتابی دو تا محور داشت. محور اولیش محور داخلی است. شما میبینین امروز تضادهایی که نسبت به در افغانستان وجود دارد، تضادهای هویتی است، تضادهای فکری، ایدئولوژیک، همه اینها بسته به این است که ما نوع شناخت ما از خود افغانستان هنوز کم است. به این معنا که هنوز خیلی از ما مثلا جنوب افغانستان را بلد نیستیم، خیلی از ما هستن که شمال افغانستان را بلد نیستن، غرب افغانستان را بلد نیستن، مرکز افغانستان یا شرق افغانستان را بلد نیستن. اینمی ناشنایی باعث میشه که اول اینمی تضادها شکل بگیرن، تضاد هویتی، تضاد زبانی، تضاد منمیفهم نژادی، هر چیز از اینا شکل بگیرن. زبانها در یک کشور همیشه ابزار هستن برای تبادل، برای تفهیم، برای افهام و تفهیم، نه برای اینکه مثلا همیشه ابزار قرار بگیرن برای تهدید. ولی متاسفانه امروز همه اینها آمدن تهدید جور شدن. دلیلش همی از عدم ناشنایی ماست که چنین چیزهای شکل میگیرن. خیلی از وقتا کسایی بودن که تا مثلا شما در میرسانه ها میدیدین در 20 سال جمهوریت میامدن اعتراف میکردن که چرا اینجا مثلا میخواین انتحاری بکنید، میگفتن خب این مردم کافر هستن. نه خیر، کافر نبودن، چون اینا آشنایی نداشتن. عدم آشنایی نمیهنا باعث شده بود تا همیت یک نگاه برشان القا شود. بس اصلی است که وقتی افغانستان بتانه به لحاظ داخلی تمامی مسیرهای زمینی خودش را فعال بسازه، این باعث میشه تا افغانستان تبدیل شود به یک بازیگر قدرتمند در سطح منطقه‌ای. افغانستانی که بتانه تمامی زیربناهای ترانزیتیش از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب با هم وصل بسازه، مدرن بسازه و همچنین بتانه در مسیر امتداد همین مسیرها شهرک‌های آزاد یا بخش‌های آزاد تجاری را ایجاد بکنه، میتانه تبدیل شود به یک بازیگر کلان در سطح منطقه‌ای. این بازیگر کلان در سطح منطقه‌ای میتانه آسیای مرکزی را با جنوب آسیا وصل بسازه، یا شرق آسیا را به غرب آسیا وصل بسازه، چیزی که امروزه جهان برش نیاز دارن. چینایی‌ها خیلی نیازمند هستن تا مثلا از طریق زمینی به ایران وصل شون و از ایران مثلا بتونن به طرف کشورهای خلیج فارس یا کشورهای عربی برسن. همچنین این طرف کشورهای آسیای مرکزی به بازار پاکستان نیازمند هستن و پاکستان برعکس نیازمند به این بازارها هستن. حتی هند هم نیازمند این بازارها هستن. تا ما نتونیم اینمی ظرفیت‌ها را به صورت از بالقوه به بالفعل در نیاریم، وضعیت افغانستان تغییر چندانی نمیکنه. و این هم اساساتش به این گذاشته میشه که اولا باید زیربناها در سطح افغانستان تنظیم شوند، وضعیت افغانستان، ثبات در افغانستان، ثباتی که فعلا حداقل به صورت نسبی ایجاد شده، اینمی ثبات بره به طرف یک ثبات دواندار، یک نظامی که بتونه پاسخگو باشه برای ملت و هدفش یا همو منافع کلان را که تعریف میکنه همو توسعه افغانستان، پیشرفت افغانستان باشه، قطعا افغانستان میتونه به یکی از بازیگران بسیار کلیدی در غرب در منطقه آسیا مبدل شوه و همچنین میتونه به یکی از قابل اعتمادترین شرکای بین المللی برای قدرت‌های بزرگ هم مبدل شوه.
بله، خلاصه مطلب افغانستان دیگه به مو راه ابریشم باید وصل شوه.
ما چندین مسیر داریم، نه تنها راه ابریشم نیست، ما راه ادویه را داریم، کریدور شمال جنوب برش میگن. این مسیر مثلا از هندوستان شروع میشه میره به سن پترزبورگ ختم میشه، ولی مجبور هستن اینا بیاین از افغانستان این مسیر چابهار ره، اول اینا باید بیاین ایران، از ایران بیاین افغانستان و از افغانستان برن به طرف مثلا آسیای مرکزی و از اونجا به روسیه. خب یک مسیر ای است، رقیب مسیر راه ابریشم چینایی است. راه ابریشم مسیر دوم است که میتونه چین بعدا به ایران و بعدا هم به ترکیه وصل بشه. کریدور راه لاجورد داریم ما. مسیرهای مختلف وجود دارن و ببینید هر کشور تلاش میکنه منافع خودش را به حد اکثر برسانه و تا زمانی که کشورها به یک دیگر نیاز دارن کمتر میتونن به رقیبشان یا به کشور همسایشان ضرر برسانن. شما همین مسئله را در اروپا میبینید، همه کشورها در قالب یک زنجیره اقتصادی به هم پیوسته شدن. در افغانستان چنین چیزی اتفاق نیفتاده. خب پاکستان هیچ نوع وابستگی بر افغانستان ندارد و اگر شما بتونید نفت و گاز و انرژی را از مسیر افغانستان افغانستان به پاکستان انتقال بتین و وقتی که پاکستان به شما وابسته شوه، دیگه هرگز پاکستان دروازه درخم را برای شما نمیبنده، دیگه هرگز پاکستان به شما انتحاری ترجیح نمیکنه، چون ضرر خودش است. وقتی که رونق اقتصادی در پاکستان شکل میگیره، دیگه هیچ کا مثلا به شما به عنوان دشمن نگاه نمیکنه. یا ایران یا همینطور کشورهای آسیای مرکزی. مشکل ما متاسفانه ای است که ما هیچ نوع پیوند استراتژیکی که بتونه امنیت ما را در مقابل دشمنان ما تضمین بکنه و نداریم و اینمی عدم پیوندهای کلان و استراتژیک باعث شده تا هر کشور به نوبه خودش گروه‌ها را شکل بدن، برنامه‌ها را بسازن و افغانستان را به محراق بازی‌های خونین خودشان تبدیل بکنن.
خب آقای حسیب حبیب شاهین، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
من بسیار تشکر میکنم از شما.
کس نتواند برداشت، دل ما می شکند و به صدا می رنجد. وجودم پر ز شعر عاشقان است، اگر گویم وگر خاموش مانم، تو را می خواهم و اینها بهانه است، تو را می خواهم و اینها بهانه است. دادم دلی از خون، دادم دلی از قربان سر از ما نرنجی، دارم که گئے ہیں دارم که گئے ہیں قربان سر از ما نرنجی، قربان سر از ما نرنجی. زبان دارم ولی خاموش خاموش، سخن دارم ولی بیگانه با گوش. زبان دارم ولی خاموش خاموش، سخن دارم ولی بیگانه با گوش. نخوانندم نپرسندم نجویند چی هستم، یاد از خاطر فراموش، چی هستم یاد از خاطر فراموش. دارم که گئے ہیں، دارم که گئے ہیں قربان سر از ما نرنجی، قربان سر از ما نرنجی. نفس تنگ است و این راستی نداند، غمم را عاشق دیری نداند. مرا هر روز غم صد سال بگذشت، ولی این نکته را آیی نداند، ولی این نکته را آیی نداند. دارم که گل برگه تو چشمم شال ریزد. وان روزه بس سر وقت منایی، که من خاک و ز خاکم لال خیزد، که من خاک و ز خاکم لال خیزد. دارم که گئے ہیں، دارم که گئے ہیں قربان سر از ما نرنجی، قربان سر از ما نرنجی. اگر دل بر کند بیداد ای دل، تحمل کن مکن فریاد ای دل، اگر دل بر کند بیداد ای دل، تحمل کن مکن فریاد ای دل، رسد رو